اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله الاعظم، ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و تعجیل در ظهور با برکتشون و نثار روح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کن. بحث شبهای پنج شنبه ما در تفسیر آیات نورانی قرآن بود. بحث سوره مبارکه بقره، آیات مربوط به بنی اسرائیل و قوم حضرت موسی علیه السلام مطرح بود. عرض شد بیش از 100 آیه در سوره بقره اختصاص به قوم بنی اسرائیل و یهود پیدا کرده. علتش هم این است که یهودیان در مدینه زیاد بودند، کارشکنی میکردند، انکار میکردند رسالت پیغمبر رو، توطئه میکردند، خیانت کردند، بعضیاشون همدست شدند با مشرکان. به همین دلیل خداوند برای اینکه هم مسلمان‌ها درس بگیرن، یهود رو بشناسن، هم یه تذکری به یهودیان مدینه بده، مفصل به داستان بنی اسرائیل پرداخته. من اشاره کنم وقتی میگیم بنی اسرائیل یعنی نسل حضرت یعقوب و پیروان او، چون حضرت ابراهیم علیه السلام دو تا فرزند داشتن، یکی اسماعیل و یکی اسحاق. اون وقت فرزند اسحاق علیه السلام یعقوب هست که یعقوب رو بهش میگن اسرائیل. اسر به معنای بنده و ایل به معنای خدا، اسرائیل به معنای بنده خدا. کلمه اسرائیل صفت حضرت یعقوبه، فرزند اسحاق نوه حضرت ابراهیم. اون وقت از بچه های یعقوب یوسف پیغمبره، اما نسل نبوت از یعقوب، از یوسف ادامه پیدا نکرده، از برادرش لاوی. نسل انبیاء بنی اسرائیل از لاوی فرزند یعقوب، یعقوب فرزند اسحاق، اسحاق فرزند ابراهیم استمرار پیدا کرده. اون وقت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام نوه چهارم حضرت یعقوب، یعنی یعقوب فرزندشون لاوی است، بعدش فرزند دیگری است، بعد عمران، بعد موسی علیه السلام، بعد در ادامه دیگه حضرت سلیمان، حضرت داوود. خب انبیاء بس بنی اسرائیل زیاد. بنی اسرائیل به این مجموعه میگن که ادامه نسل حضرت یعقوب هستند. عرض کردم یعنی فرزندان یعقوب، بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، چون اسرائیل صفت حضرت یعقوب. طبیعتا حضرت موسی علیه السلام که از نوه چهارم از نوادگان حضرت یعقوبه،
داستانش تو قرآن طولانیه، چون ایشون با فرعون درگیر شده، با قوم خودش حرفهای زیادی داشته، زندگیش زندگی مفصلیه. خدا تقریبا هیچ داستانی رو تو قرآن به اندازه داستان حضرت موسی اینقدر مفصل بیان نکرده. ده ها آیه، بلکه صدها آیه. یه وقتی یک آقای جمع کرده بود حدود 700 و خورده ای آیه تو قرآن راجع به بنی اسرائیل. خب از 6000 و خورده ای آیه 700 تا نسبت به بنی اسرائیل طبیعتاً بیش از یک دهم آیات قرآن میشه راجع به بنی اسرائیل، که بخش عمده ایش در همین سوره مبارکه بقره است. هفته پیش عرض کردیم خدا در این آیات سوره بقره، آیه مبارکه 52 53، داستان 40 روز میقات حضرت موسی رو بیان کرده. همین ایام هم بوده، اول ذی‌قعده تا پایان ذی‌قعده 30 روز، 10 روز هم تمدید شد، یعنی دهه ذی‌حجه که انشاءالله از هفته آینده شروع میشه. این دهه خیلی مهمه، هم خدا بهش قسم خورده، والفجر و لیال عشر، لیال عشر دهه ذی‌حجه است، و همین که ده روزیه که حضرت موسی علیه السلام در میقات تمدید شد عبادتش، و وعدنا موسی 30 لیله، ما 30 روز با حضرت موسی قرار گذاشتیم، و اتممناها به عشر، اما 10 روز سرش کردیم، یعنی اون 10 روز ذی‌حجه رو. فتم میقات ربه 40 لیله. هفته گذشته گفتم این 10 روز خیلی گران تمام شد بنی اسرائیل. 4-5 روز که گذشت آقایی به نام سامری پیدا شد، گوساله‌ای ساخت، گفت همین خداست. موسی اگر واقعا راست میگفت چرا غیبت کرده، چرا 5 روز دیر کرده؟ چون حضرت موسی گفته بود من سر 30 روز میام، ولی خب خدا خواست اینطوری امتحان کنه. به هر حال تقریبا 5-6 روز که گذشت هزاران نفر از بنی اسرائیل رو دور خودش جمع کرد این سامری، و گوساله پرست کرد، از توحید اینها رو دور کرد. حضرت موسی وقتی برگشت خیلی ناراحت شد، با برادرش برخورد کرد. برادرش گفت من حریف نشدم، اینا حرف منو گوش نکردن. یه اقلیت موحد و مؤمنی موندن، بقیه گوساله پرست شدن. البته آیاتش رو هفته پیش خوندیم، بعدن توبه کردن. اما آیاتی که امشب داریم بحث میکنیم، سوره مبارکه بقره، آیاتی که بحث میکنیم امشب آیه 55، یه پرده دیگری از داستان بنی اسرائیل رو خدا بیان کرده، که ظاهرا این قصه‌ای که امشب میگیم دیگه بعد از میقاته، بعد از توبه از گوساله پرستی است، دیگه اون داستان تمام شد. حالا خدا داره یک شکل دیگری از اذیت‌های قوم موسی رو بیان میکنه. میدونید که صریح قرآن خدا میفرماید مسلمونا شما پیغمبرتون رو اذیت نکنید مثل بنی اسرائیل، ولا تکونو کالذین آذوا موسی، موسی رو خیلی اذیت کردن، شما این کارو نکنید. و پیغمبر اکرم میفرمود اتفاقاتی که در بنی اسرائیل افتاده در اسلام هم پیش میاد. خیلی از این مثال ها حالا بعدن تطبیقش رو عرض میکنیم. امشب این آیه‌ای که عرض میکنیم داستان رؤیت خداست. قرآن میفرماید 70 نفر، البته اینجا نگفته 70 نفر، در سوره اعراف آیه 155 و نساء آیه 153، اینجا اشاره به آمار نکرده، اینجا کلی میگه تعدادی از قوم موسی، از موحدین، از متدینین، نه اونایی که گوساله پرست بودن، از افرادی که مؤمن بودن، گفتن ما میخوایم خدا رو ببینیم، اگه واقعا خدایی هست تو حس ما بیاد، تو رؤیت ما بیاد. حضرت موسی میدانست این امکان نداره، بهانه جویی میکنن، یا لجاجت میکنن، یا جهالت میکنن، یا فرار از مسئولیت. آخه بعضیا امروز هم اینطوره، میخواد از دین فرار کنه، دنبال یه بهانه‌ای میگرده. شما اینقدر چیز تو این عالمه که دیده نمیشه. روح مگه دیده میشه؟ شما منکر روحی. جاذبه مگه دیده میشه؟ شما منکر جاذبه ای. درد مگه تو بدن دیده میشه؟ شما منکر دردی. کی گفته تنها راه درک امور حواس پنجگانه است؟ نه عزیز من، به قول اون شاعر، پنج حسی هست جز این پنج حس. آنچو زر سرخ و این حسها چو مس. ما یه پنج حسی داریم، مادیات رو درک میکنه. چشم میبینه، گوش میشنوه، بینی استشمام میکنه، لمس میکنه، لامسمون، ذائقمونم میچشه. اما شما با کدام بزاق چشایی میخوای لذت نماز رو بچشی؟ کدام بخش زبان پرزی داره که زبان امام سجاد الهی ازقنی حلاوت عبادتک، خدای شیرینی عبادت رو به من بچش. شما بچه تو میبوسی میگه چقدر شیرین بود، با کجا این شیرینی رو احساس، کجای زبانت؟ این شیرینی شیرینی زبان نیست. چقدر این سخنرانی تلخ بود، چقدر این حرف بر من تلخ بود، با چی این تلخی رو احساس کردی؟ با زبانه. چقدر این حرف برای من سنگین بود، با کجا احساس کردی؟ وزنش کردی این حرفو؟ خیلی روشنه. امور این عالم دو قسمه، بعضیاش در معرض حس نمیاد. پنج حسی هست جز این پنج حس. آنچو زر سرخ و این حسها چو مس. حس ابدان قوت ظلمت میخورد، حس جان از آفتابی میچرد. حس ابدان اینا از قوت ظلمت میخورد. شما غذا میخوری چشمت قوی میشه، مثلا غذا میخوری گوشت یا قدرت بدنت تقویت میشه. اما حس جان از آفتابی میچرد، با ریاضت طرف چشم باطن پیدا میکنه. وقتی میفرماید یک مش افرادی که دور کعبه هستن، امام نشون میده به طرف که اینها انسان نیستن، این که با این چشم ظاهری نیست، ما هم داریم نگاه میکنیم، باطن شما رو مگه من خبر دارم؟ حس ظاهر با حس باطن متفاوته. این حرف بیخودی بود اینا زدن. ما میخوایم اصلا قابل رؤیت نیست خدا. خدایی که شما ببینی دیگه خدا نیست. اومد پیش امیرالمومنین گفت عین الله، خدا کجاست؟ خدا کجاست؟ از یکی دیگه هم پرسیده بود، از یکی از خلفا اون توش مونده بود، آمد پیش امیرالمومنین. آقا فرمود ان الله عین العین فلا عین له. خدا خالق مکانه، خودش که مکان نداره. مگه میشه کسی که مخلوقی داره تو مخلوق خودش بگنجه؟ مگه این عالم بوده که خدا زمان، الان حرفای ما ناقص میزنیم، یعنی تو لفظ کم میاریم، زمان اصلا نیست. کان الله ولم یکن معه شی، کره زمینی نبوده، زمان و خدا درست کرده، مگه میشه تو زمان باشه؟ مکان و خدا آفریده، مگه میتونه تو مکان باشه؟ البته اینا رو خیلی هم نمیشه توش ورود پیدا کرد، چون ذهنا نمیکشه. گفتن لا تتفکروا فی ذات الله، شما تو ذات خدا فکر نکنید. شما دریا رو تو ظرف 20 لیتری نمیتونید جا بدی. مشکل از دریا نیست، مشکل از ظرف شماست. ما مخلوقیم، ذهنمونم مخلوقه. خالقی که تو ذهن من بیاد دیگه خالق نیست، مخلوق ذهن منه. درک حقیقت عالم هستی خدا معلومه. گفتن تو آثارش فکر کنید، تو ذات شما نمیتوانید. عرض کردم الان سالهاست بشر داره رو خواب فکر میکنه، هنوز نتونسته کنه خواب رو پی ببره. این آقا دو روز دیگه شهید میشه، دو شب قبلش خواب میبینه. این خوابای ساد، قراره یه قحطی تو مصر بشه، عزیز مصر یه خوابی میبینه، این قحطی پیشبینی میشه. این خواب چیه؟ شما اینجا خوابیدی تو اتاقی پیش بچتی پیش همسرتی، اما روحت مشهد خراسان مکه است. قبل از زمان، بعد از زمان، 10 سال جلوتر میره، 5 سال عقبتر میره، زمان رو در مینورد. یه روح رو بشر نتونسته به حقیقتش پی ببره. چه حرفی ما میخوایم خدا رو ببینیم؟ موسی میدونست این حرف بی خوده، منتها ول نمی کردن. گاهی فشار افکار عمومی عالم رو هم زمینگیر میکنه، پیغمبر رو هم در تنگنا قرار میده، واقعا گیر میکنن. چرا اینقدر تو روایات داریم علم، آگاهی؟ حضرت ناچار شد اینا رو بیاره، گفت خب بیاد بریم. من به خدا میگم اینا میخوان تو رو ببینن. قرآن میفرماید و اذ قلتم یا موسی، شما آقایون، اینا 70 نفر بودن، منتها در سوره بقره نمیگه 70 تا، عرض کردم 155 اعراف 155 سه نسا، نگاه کن. قلتم یا موسی لن نؤمن لک، ما پیغمبری تو رو قبول نداریم، حتی نر الله جهرتن، تا خدا رو به ما مستقیم نشون بدی. جهرتن، جهرتن یعنی آشکار، من دارم میبینم، ولی الان من جاذبه رو میبینم، منتها جهرتن نیست. جاذبه الان همه شما جاذبه زیر پاتونه، ولی رو هوا بودید، ولی جهرتن نیست. جهرتن این منبر رو میبینید، این تریبون رو میبینید، یعنی آشکار ما میخواییم ببینیم. اینا کسانی هن که معجزه عصای موسی رو دیده بودن، اژدها شده. اینا کسانی هن که معجزه شکافتن دریا رو دیده بودن، ید بیضا رو دیده بودن، با این وجود فشار آورده. گفت باشه، آوردشون کنار کوه، به خدا عرض کرد. ببینید، خدای تبارک و تعالی برای اینکه به اینا بفهمونه شما نمیتونید، یکی از مخلوقاتشو به اینا عرضه کرد، یکی از کارهاشو. شما طاقت دارید یه صاعقه عظیم با لرزش شدید تو کوه که یک مرتبه این وحشتناک مثل صاعقه هایی که تو قومای قبل اومده بود از بین رفته بودن؟ خب قوم شعیب با صاعقه از بین رفتن، بعضی از اقوام با زلزله و با مثل قوم لوط با باران سنگ از بین رفتن. یک مرتبه شما فکر کنید مثل یه سونامی وحشتناک یک کوه عظیم متلاشی بشه، سکته میکنن افراد. تمام این 70 نفر در روایت دارد یک لحظه جان دادن، مردن. البته بعضی از آقایون مفسرین مثل آلوسی یا رشید رضا از مفسران اهل سنت میگه اینا بیهوش شدن، اما تفاسیر ما اینو نمیگه، قرآن اینو نمیگه، روایت اینو نمیگه، میگه مردن. اون آقایون علت این که مردن رو قبول نمیکنن یه علتی داره که اون علت رو من الان میگم چرا زیر بار این تفسیر نرفتن. میگن بیهوش شدن و بعدم به هوش اومدن توبه کرد، ولی قرآن رو نمیگه. میفرماید فاخذتکم الصاعقه، صاعقه گرفت جانها رو گرفت، و انتم تنظرون، در حالی که شما در انتظار این بودید که خدا رو ببینید. ببینید ثم بعثناکم من بعد موتکم، ما حق نداریم قرآن رو تعویل کنیم تا راه داره تفسیرش، اول باید تفسیر رو بگیم. موت یعنی مرگ. ثم بعثناکم من بعد موتکم، علت این که این آقایون نپذیرفتن این تفسیر رو چون اینا رجعت رو قبول ندارن. اگر این حرف رو بزنن این میشه رجعت، 70 نفر مردن دوباره زنده شدن، این رجعت دیگه. رجعت جزو اعتقادات شیعه است. ما معتقدیم انسان ها از دنیا میرند، ممکنه در یک فرصت زمانی طولانی حتی 1000 سال 2000 سال برگردند، کما اینکه عزیر پیغمبر 100 سال از دنیا رفت، قرآن میگه بعد 100 عام بعد 100 سال زنده شد. این عزیر داستانی که قرآن نه، اصحاب کهف 300 خورده سال از دنیا رفتن دوباره برگشتن. وقتی برگشتن خیلیه، شما الان مثلا یکی از دنیا بره 3 قرن دیگه زنده بشه، اوه چه اتفاقاتی افتاده، کی تو عالم هست؟ بیاد تو همون محله، مثلا فرض کنید ما الان سال 1396 هستیم، 300 سال بعد شما برید جلو 1696 یک کسی زنده بشه، بعد پولای تومن امروز داشته باشه، بره تو بازار بهش میخندن این پولا کجا آوردی؟ پولایی که دست اصحاب کهف بود مردم تعجب داشتن، شما گنج پیدا کردید؟ این پولا مال دقیانوسه. الان کسی مثلا پول زمان احمد شاه تو بازار بیاره بهش نمیگن از کجا آوردی؟ تازه اون خیلی نیست، 100 سال پیشه. رجعت تو قرآن ریشه داره. ما تو روایات داریم امام زمان ارواح و نافداه که ظهور میکنن، افرادی از اصحاب کهف حتی از خانوم ها، یکی از خانومایی که تو قیام امام زمانه ام ایمنه، ام ایمن خادم حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی از اون خانومایی که تو قیام امام زمان میاد نصیب خاتونه، همون کسی که تو احد اومد و شجاعانه جنگید و پیغمبر از او تعریف کرد. خانومهای آقایونی بخش عمده ای از این 313 نفر، یعنی یه بخششون رجعتن، بر میگردن. ما تو دعای عهدم میگیم خدایا اگه ما از دنیا رفتیم ما رو برگردون، معتذرن کفنی، شاهرن سیفی. این جزء اعتقادات ماست و روایت هم داریم، سه چیزو کسی منکرشه شیعه نیست. اینا جزء معارف اهل بیته. سه چیزو کسی منکرشه، یکی معراج، معراج رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، یکی شفاعت و یکی رجعت. آقایونی که انکار کردن مثل آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی، مثل رشید رضا صاحب تفسیر المنار، چون دیدن گیر میکنن تو بحث رجعت، اینجا گفتن اینا بیهوش شدن. اما نه، قرآن میفرماید ثم بعثناکم من بعد موتکم، ما شما رو زنده کردیم. توبه کردن و دوباره برگشتن. حضرت موسی خیلی اصرار کرد، گفت خدایا بحران روی بحران که نمیشه، من الان برگردم، این 70 تا رو از من پدر مادرشون، کس و کاراشون، خانواده هاشون میخوان. حالا اینا یه غلطی کردن، یه اشتباهی کردن، تو هم با این صاعقه اونا رو میراندی، ولی زنده شون کن، من ببرمشون. و حضرت موسی اومد و خود اینها شدن مبلغ موسی، خود اینها شدن خطیب دیگه، آثار رو دیده بودن دیگه، خود اینها دیگه به مردم میگفتن خدا قابل رؤیت نیست، توحید چنانه. خیلی یکی از افرادی که مبلغ توحید شدن خود اینها بودن. لعلکم تشکرون. استفاده ای که از این آیات میکنیم برادران عزیز، خواهران گرامی، آن است که بدانیم تقویت اعتقادات مبانی خیلی مهمه، مخصوصا جوانهای ما، عزیزانی که رسانه دستشونه، صدا و سیما، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، رو تقویت اعتقادات و باورها. اگر باور قوی باشه به این زودی نمیتونن دین رو اخذ کنن. چرا امروز ما مواجه هستیم با افرادی که دچار سستی در دین، نماز، اعتقادات میشن؟ اگر مبنای اعتقادی قوی باشه راحت نماز میخونه، راحت روزه میگیره، راحت خمسشو میده. وقتی باور نیست به این که صدقه مال رو افزایش میده، ربا مال رو نابود میکنه، خمس برکت به مال میده، افزایش میده، ببینید اینا باور میخواد، اعتقاد. وقتی باور به این باشه که مهمان پذیرفتن ورود برکت تو خونه است، خروج بیماری و نابی برکتی از خونه است، وقتی باور به این باشه که نماز آرامش روحه، وقتی باور به این باشد که عرض میکنم که دعا موجب ارتباط با خداست، این باوره کارو درست میکنه. ولذا باید هرچه بیشتر آقایان اهل منبر، آقایانی که تریبون دستشونه، صدا و سیما، برنامه های ما بره به سمت تقویت باورها. تمام ائمه ما، تمام انبیای الهی، همه تأکیدشون این بود مردم توحیدشون قوی بشه، خدا رو خوب بشناسن. ببینید این حدیث از امام کاظم علیه السلام، از امام صادق هم رسیده، فرمود کسی که 4 چیز رو حل کنه تو زندگیش، 4 تا معرفت تو زندگیش حل بشه، عالمه. حالا میخواد لیسانس و فوق لیسانس باشه، میخواد دیپلم و زیر دیپلم، مهم نیست. ممکنه یک کسی اوج علم باشه اما این 4 تا رو نداشته باشه، بی سواده، مثل بلعم باورا. ممکنه از یک کسی هیچ اطلاعات و سوادی نداشته باشه، درسی نخونده باشه، مکتبی نرفته باشه، اما اینها رو داشته باشه، این عالمه. ما افرادی داشتیم تو همین زمان خودمون، مثل کربلای کاظم ها، مثل مرحوم شیخ رجب علی خیاط، مرحوم آقای دولابی، اینها افرادی نبودن که حالا مثل افراد عادی تحصیلات حوزوی و دانشگاهی داشته باشن، اما درک کردن، رسیدند به وجود خدا. لذا محضر اینها علما گاهی می رفتن زانو می زدن، بزرگان میرفتن زانو میزدن، از اون معارفشون استفاده میکرد. شما اینو دقت بفرمایید، راه وصول به حقیقت یکیش همینه، این چهار تا معرفتی که عرض میکنم. و الا ما آدمایی داشتیم مثل عنوان بصری، 94 سالش بود اومد پیش امام صادق گفت من یه عمری درس خوندم ولی معرفتم پایین، درس دستم خالی. آقا بهش فرمودن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، علم نوره. علمای ما، این مرحوم شیخ انصاری که آقا اینو طلبه میدونن، بالاخره حوزه های ما مدیون شیخ انصاری است، 3-4 سال از تحصیل طلاب ما به کتابای شیخ انصاری میگذره، مکاسب ایشون، رسائل ایشون، دقت نظرش، فهمش. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بهجت رو. میفرمود شیخ انصاری با همه اشتغالاتی که داشت، خیلی گرفتار بود، مرجع بود، عالم بود، شاگرد داشت، تدریس میکرد، اهل قلم بود، حوزه نجف زیر نظر او بود، فرمودن با همه اشتغالاتش 3 چیزش هر روز ترک نمیشد: یکی زیارت عاشورا، یکی جامعه کبیره، یکی هم یک جز قرآن خواندن. ما از این اوقات علم زده میشیم، یعنی بنده چون درس دارم، مطالعه دارم، میبینم توسعاتم، توسلاتم پایین میاد. این غلطه. امام رهبر کبیر انقلاب، خب امام مخصوصا موقعی که ایران بودن، خب گرفتارشون خیلی زیاد بود، امام بود و دنیا، امام بود و مراجعات متعدد، اون قصه های بنی سعد، مرحوم شهید رجایی، اول انقلاب، جنگ، بارها تو منزل ایشون شورای عالی دفاع تشکیل میشد. اما کسایی که شرح حال ایشون نوشتن، قرائت قرآن ایشون روزی چند بار، قبل نماز، بعد نماز، تعقیبات ایشون، بیمارستان وقتی ایشون بستری بودن، مفاتیحی که کنارشون بود، وقتی از دنیا رفتن دیدن یه کاغذی لای یکی از دعاها گذاشتن، باز کردن دیدن دعای عهد، تقیدشون به دعای عهد. یکی از آقایون عزیزان یه کتابی نوشتن اخیراً، از کسانی که با امام معنوس بودن، تو نجف بودند و بعد با ایشون از پاریس اومدن به ایران و الان هم در ایران هستن، ایشون یه کتابی نوشتن به نام مفتاح السما، سیره دعا و زیارت امام رهبر کبیر انقلاب. خواندنی این کتاب، اخیراً به من دادن، منم یکی 2 هفته است به دست آوردم. مفتاح السما یا مفاتیح السما اگه اشتباه نکنم، یه کتاب تقریبا 400-500 صفحه، دعاهایی که امام میخوندن، سیره امام در قرائت قرآن، سیره امام در زیارت، یه چیزی شبیه مفاتیح الجنانه منتها با رویکرد امام، فقط زندگی حضرت امام، چون ایشون با امام، ایشون در اونجا میگه امام اون شبی که تو هواپیما بودن و خیلی آرام بودن، آقای مطهری میفرمون ما همه ناآرام بودیم اما امام آرام بودن، دارن برن به یه کشوری که حکومتش دست شاهه، بختیاره، گارد شاهنشاهی فرودگاه رو گرفته، فرمودن خیلی آرام بودن. بعد ایشون اونجا مینویسن سوال کردیم آقا این آرامش شما، فرمودن من دعای احتجاب رو خوندم. دعای احتجاب تو همون کتاب اومده، تو اقبال سید ابن طاووس هم هست، این دعا رو خوندم و امشب این آرامش رو از اون دعا پیدا کردم. اینا مهمه که ما دقت داشته باشیم. علاوه بر اون مباحث علمی، این 4 محور رو من بگم و دعاتون کنم. فرمود 4 چیز رو کسی درک کنه عالمه. وجدت علم الناس فی 4. 1. ان تعرف ربک، خدا رو خوب بشناسی. خدا رو بشناسی، خداشناسی به هستی خداست نه چیستی. چیستی برای مواد، حقیقت وجود خدا، واقعا درک احساس خدا، واقعا خدا رو تو زندگیمون احساس کنیم، ناظر بدانیم، حاضر بدانیم. به یده الخیر و هو علی کل شیء قدیر، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگر کسی به این مرحله رسید آرامه. چرا شهید حججی آرام بود؟ جوان 22 ساله تیر تو پهلوش خورده وقتی دارن از اسارت او رو به عنوان اسیر رو میارن، اما آرام، آرام، آرامش از چهره این جوان میباره. این درک محضر خداست. اگر کسی اینو درک کرد، ابی عبدالله بچهش رو دستش جان میده، الهی هون علی الامر، خدای آسونه، سخت نیست، لانه به عینک، چون در مقابل توست. داغ 6 برادر و 2 اولاد و چند برادرزاده، زینب کبرا میسته سینه سپر میکنه در مقابل ابن زیاد، ما رأیت الا جمیلا، اینا همه برای ما زیبا. اگر کسی خداشناسیش قوی شد، بلا برای زیبا میشه، مصیبت براش آسان میشه، گذشت از مال و ثروت براش آسان میشه، وابستگی براش کم میشه. خداشناس تو زندگی های اون ضعیفه. اگر میبینیم درک کند انتم الفقرا رو، درک کند غنای خدا رو، درک کند علم خدا رو، این یک، ان تعرف ربک، دو، ان تعرف ما صنع بک، خودش هم بشناسه کیه، برای چی اومده. بالاخره میلیون ها آدم تو این عالم آمدن و رفتن، ما هم داریم میریم، 50 سال دیگه، 60 سال دیگه کل این جمعیت عوض میشه، اومدیم بخوریم بخوابیم. خب این که 4 تا گونی برنج و 4 تا رون گوشت خوردن که نشد هدف خلقت. واقعا اتز اما انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، تو فکر میکنی همین جسم 40-50 کیلویی هستی؟ نه، خدا در خلقت تو با ملائکش درگیر شد. اتجعل فیها، اونا گفتن نکن خدا، نیافرین، این آدم فساد میکنه، یفسد، یسفک. گفت شما سرتون نمیشه، درست مقامتون عالیه، اما انیت اعلم و مالا تعلمون، یه هدفی داشته، درک خود. سه، ان تعرف ما اراد منک، وظیفه شناسی. وظیفه شناسی خوردنه، وظیفه شناسی مسکنه، وظیفه شناسی اینا خوبه، اینا لازمه زندگیه، اما واقعا ما دغدغه دیگری تو این عالم نداریم، ما وظیفه در مورد قیامت نداریم، در مورد قبر نداریم، راجع به عالم پس از برزخ نداریم، راجع به آینده اون عالم نداریم، راجع به حس تقدیر در مقابل خدا نداریم، اینا وظیفه شناسیه. و چهارم، ما یخرجک من دینک، ان تعرف ما یخرجک من دینک، شناخت آسیبها، عواملی که انسانو بیدین میکنه. هر کسی ببینه چه آسیبی، یکی آسیب چشم داره، یکی آسیب زبان داره، یکی آسیب شهوت داره، یکی آسیب مال داره، آسیبا زندگیشو هر کسی خودش بشناسه. اگر کسی این چهارتا رو شناخت، عالمه، خداشناسی، خودشناسی، وظیفه شناسی، آسیب شناسی. این عرض من امشب، انشاءالله ادامه این آیات هم باشه برای هفته آینده. یه سلامی عرض کنیم به ابا عبدالله و دعاتون کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ابی عبدالله آرامشش به خاطر یاد خدا بود، راوی گفت من رفتم عصر عاشورا، گودی قتلگاه، به خدا قسم ندیده بودم یه داغ دیده ای انقدر آرام باشه. فوالله ما رأیت قتیلا متلطخا بدمه انور منه وجها، انقدر نورانی باشه، انقدر بشاش باشه، انقدر شاداب باشه. همه عزیزانش رو از دست داده، بدنش امام سجاد فرمود به اندازه جای یک انگشتر به بدن بابام جای سالم نگذاشته بودن، صدها زخم برداشته، خون همه بدن رو گرفته. دیدم میگه لبهاش تکان میخوره، جلو رفتم دیدم الهی رزن به رضایک، خدایا راضیم به رضای تو، گله نکرد، خدایا صبورم بر بلای تو، خدایا میپسندم اون چرا که تو پسندیدی. سرهایی رو به دامن گرفت، سر هر، سر حبیب، سر مسلم ابن حوسجه، اما خودش وقتی جان میداد کسی نبود سرشو به دامن بگیره. وضع خده علی الرمل و تراب، صورت رو خاک کربلا گذاشت. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، بسمک العظم یا الله. خدایا به آبروی ابا عبدالله قسمت میدم، آبروی ما رو حفظ کن، در ظهور آقامون تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان، اشتغال و ازدواج جوانامون رو فراهم بنما، کشور ما، ولایت ما، تشیع ما، دین ما، امنیت و آزادی ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. اموات، گذشتگان از این جمع، شهدای مدافع حرم، شهید محسن حججی که انشاءالله فردا شبم برنامه تو حرم براشون برگزار خواهد شد، عزیزان شرکت کنند. شهدای کربلا، روح ملکوتی امام از این جلسه بهرمند بگردان. مریضامون و لباس عافیت بپوشان. خدایا مسلمان ها در سراسر دنیا یاری بفرما و عجل اللهم فی فرجه.